بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بحث در ذیل نظریه خطاب شرعی در ادامه بحث از نظریه خطابات قانونی حضرت امام است. تقریر چهارم از نظریه خطابات قانونی رو بر اسلوب و در پرتو نظریه ابتناء مورد بحث قرار دادیم و لایه های بحث رو تا لایه سوم تعقیب کردیم. در واقع ما یه لایه از بحث رو که پیشنگاره های چهارگانه بود که به مثابه مبانی خطاب و حکم شرعی عنوان کردیم و پیشنگاره چهارم لایه دوم بحث رو ملزم می کرد و اون این که خطاب دارای ازلا و اطراف خمس است و لایه سوم مترتب بر برایند اطراف خمسه خطاب پیش میاد که الان در این لایه سوم داریم بحث میکنیم. اون عبارت از این بود که برایند خصائل و خصائص پنج ضلع و پنج طرف خطاب در آفاق اربعه و شؤون چهارگانه خطاب و حکم، یعنی مقام اعتبار، مقام ابلاغ و احراز، مقام ابراز و تفسیر، و چهارم مقام امتثال چیست. این چهار مقام رو گفتیم باید بررسی کنیم. نحوی نتایج و برایند مجموع مباحث اینجا ظهور میکنه و توجه داریم که اون چه که در این مقام، در این لایه سوم که شؤون اربعه خطاب و حکم مورد بررسی قرار میگیره تثبیت میشه، میشه مبنای قواعد اصولیه. یعنی یه لایه چهارمی رو که لایه قواعد و ضوابط اصولی است، اون قضایایی است که دیگه با اون ما، یعنی مسائل اصولی هستن که با اونها ما میتونیم استنباط کنیم و بر اساس اونها باید استنباط کنیم. به تعبیری یک لایه و سطح چهارمی هم این مباحث دارد که دیگه میشه مسائل اصول، وقتی در ابواب مختلف اصول اون لایه چهارم توضیح شده است. الان میخوام بحث کنیم که داریم بحث میکنیم که برایند خصائل و خصائص اطراف خمسه خطاب در مقام اعتبار و جعل و تشریع حکم و صدور خطاب چیست، تا بعد برسیم به مقام ابلاغ و ایصال از ناحیه مشرع و احراز از ناحیه متشرع، تا برسیم به مقام سوم، شأن سوم که مقام تیسیر از ناحیه شارع، تیسیر فهم است، تفهیم است، و از ناحیه متشرع هم تفهم است، تفسیر است، ادراک حکم است. و تا شأن چهارم و مقام چهارم که مقام امتثال و تطبیق حکم و خطاب بر مصادیق و صحنه حیات. این یک نکته رو من از باب یادآوری باز عرض کردم، چون داره بحث‌ها باز میشه و لایه‌های فراوان پیدا میکنه، من از چندی یه مدار یادآوری میکنم با یه نگاه کلی و فشرده مباحث گذشته رو، تا معلوم شیم بحثی که داریم میکنیم جایگاه این بحث در جغرافیای مجموعی مباحث کجاست. نکته دیگری که جا داشت جلسه قبل میگفتیم، مثل همین نکته که الان عرض شد، نکته دومی رو هم باید گفت که باز هر دو جا داره، در اول این بحث که الان میکنیم، یعنی بحث برایند خصائل و خصائص در مقام اعتبار حکم و صدور خطاب، این است که مطالبی که در زمینه اعتبار حکم و صدور خطاب قابل طرح، قابل دستبندی بر یه مبنایی، با یه مبنایی اینا رو دستبندی کنیم. ما یه 20 تا نکته رو ممکنه راجب مقام، 15 تا نکته راجب مقام اعتبار حداقل امروز و بخشم جلسی پیش گفتیم بگیم، اما اینا با یه نظمی باید گفته شه، یعنی اینها در مجموع بر اساس یک قاعده و منطقی طبقه بندی میشن. مجموع باز مباحثی که در مقام اعتبار حکم و تشریع و صدور خطاب، تصدیر خطاب قابل طرحه، به چهار دسته قابل تقسیمند، چون بعضی از اونها به خود اعتبار مربوط میشن. مثل این که بگیم ما جعل و اعتبار یعنی چی؟ ماهیت اعتبار چیست؟ تعریف جعل چیست؟ ما این راجع به خود اعتبار و جعل داریم بحث میکنیم. دوم راجع به معتبر، آن که اعتبار میکند، بعضی نکات برمیگرده به معتبر، شارع در مقام اعتبار شأنش چگونه است و چگونه اعتبار را انجام میدهد، با چه به اصطلاح شرایط و خصوصیاتی. سومین دسته از مطالب مورد طرح در مقام اعتبار راجب معتبر هست. ما یعتبر له، ما یعتبر، خود اون چی که اعتبار می شود راجب همون چیزی که او رو جعل می کنند، در مجعول معتبر و شروط و معتبر، چیزی که جعل می شود چگونه است و چه شروط و وضعیتی دارد، بعضی نکات مربوط می شود به معتبر و مجعول. و چهارمین دسته از مطالب راجع است به معتبر له، محکوم علیه، مجعول علیه یا مجعول له، آن که این احکام جعل میشه برای او، یعنی مخاطب در واقع، یعنی مکلف. برای این اساس ما میتونیم بگیم که مجموعه مطالبی رو که میتوان مطرح کرد در، یا به هر حال طرح شده و طرح خواهیم کرد، باید به چهار دسته تقسیم کنیم. اینجور تفکیک نمی کنیم ولی ترتیب و رعایت می کنیم. نمی خواهیم حالا بگیم اما آنچه راجع به اصل اعتبار است 1-2، آنچه راجع به معتبر است، جائل است 1-2-3-4، آنچه مربوط به معتبر و مجعول است 1-2-3-4، آنچه مربوط به معتبر و له است، محکوم علیه هست به اصطلاح، اون که باید این اعتبار را ملتزم باشد، طرف اعتبار است 1-2-3-4. نمیخوایم اینجور عنوان گذاری کنیم ولی ترتیب رو در بحث باید رعایت کرد. ما پاره ای از مباحث و مطالب رو در هر چهار زمینه جلسه پیش گفتیم، چون داریم هی تأمل میکنیم و اینا عمدتاً بحثایی است اگر نه مفردات و مؤلفاتش تازه است، ساختار تازه است و بعضی از مفردات هم تازه است، به نتیجه در خلال تأملات و در سیر بحث ما به یک دستبندی های جدید میرسیم، نکات تازهی به ذهنمون خطور میکنه، لحاظ گاهی رفت و برگشت هم میکنیم، بعضی مطالب رو ممکنه که از نو مرور کنیم. لااقل الان همین دستبندی که عرض شد، چون این دستبندی سابقه نداره و دیگری مطرح نکرده بوده، خب به ذهن ما رسید و مجموعه در 15-20 نکته ای رو که مربوط به مقام اعتبار و جعل میشه، مقام صدور خطاب میشه، اینها رو بر اساس اینا تنظیم میکنیم. لذا فهرستی که و اون مطالبی رو که جلسه پیش گفتیم، همه مطالب نبود، گفتیم بعضی مطالب دیگه هم هست که باید مطرح بشود، اما در این حال با این ترتیبی که الان داریم پیشنهاد میکنیم نگفتیم. به نتیجه ما مباحث رو هم کامل میکنیم، هم یه نظم و نسق مناسب تری داریم ایجاد میکنیم و به مطالب میدیم. مسئله اول اینه که ما هو الاعتبار و شؤونه. خود اعتبار چیه؟ چه اتفاقی میفته به عنوان اعتبار؟ ما در اوائل این بخش از مباحث، یعنی تقریر چهارم برای نظریه خطابات قانونی و به تعبیر دیگر ارائه نظریه جدید به عنوان نظریه خطاب شرعی، مبادی تصوریه رو گفتیم، فی الجمله راجع به اعتبار هم بحث شد، جعل حکم از ناحیه حاکم، ولی و اینجا شارع و باری تعالی رو میگیم اعتبار، و این غیر از حکم است. البته حکم رو به خاطر داشته باشید به سه معنا معنی کردیم. معنای اول حکم هم میشه اعتبار، سه تا معنا برای حکم گفتیم میشود، یعنی نفس انشاء رو بگیم حکم، آنچه در نفس حاکم و جائل اتفاق میفته اون همون اعتباره، به این معنا با حکمی معنا پیدا میکنه اعتبار. اما به معانی بعدیش که آنچه حاصل انشاء است، یعنی منشأ، حکم رو به این معنا میگرفتیم دیگه، به این معنا دیگه با اعتبار هم معنا نیست، اعتبار شد همون معنای اول از حکم، و همطور معنای سوم حکم هم با اعتبار یکسان نخواهد بود. پس اعتبار در واقع همون معنای اول از سه معنایی است که برای حکم عرض کردیم. باز می شود این بحث رو طرح کرد که طرح کردیم، و اون این که آیا اعتبار مراتب داره؟ مرحوم آخوند گفت 4 مرتبه داره، یا به تعبیر حکم رو فرمود 4 مرتبه داره، ولی به هر حال اعتبار یک نوع به اصطلاح مراتب پیدا میکنه. میزای نائینی قائل به 3 مرحله است، هست امام برای حکم 2 مرحله یا 2 مرتبه یا 2 نوع حتی تعبیر کرد قائل بود. این هم یه محل، این هم بحثیست. اونجا حول محور حکم بحث میکردیم و این 3 دیدگاه رو ترک کردیم و دیدگاه 4 رو عرض کردیم، و اون که گفتیم حکم یک مرحله بیشتر نداره، پس اعتبار یه مرحله بیشتر نخواهد داشت. اینا میگنید. نکته سومی که باز در خصوص در مسئله فیما یتعلق به اعتبار الحکم و صدور الخطاب قابل طرحه، مطلب معروف وحدت طلب و اراده است، که های طلب با اراده یکیست یا دوتاست، نزاع فلسفی دقیقی که به اصول راه یافته، و اونی که قوی تر از همه بحث کرده هست امام رضوان الله تعالی علیه، که بعد خودشان مطرح میکنه که این بحث بحث اصولی نیست و بعد هم به صورت کتاب مستقلی بحث تلو و اراده چاپ میشه. برخلاف اشعریه ما قائلیم به وحدت طلب و اراده، ما یه چیزی به نام طلب چیز دیگری به نام اراده نداریم. این هم باز بحثیست مربوط میشه به خود اعتبار. ما اینا رو مرور داریم میکنیم، اگر هر یک از اینا خیلی بحث بله هر کدوم از اینا رو میشه موضوع چندین جلسه بحث قرار داد. مطلب دیگری که مربوط می شود به اصل اعتبار و اینجا جا داره مطرح شه، این که آیا اعتبار لزوماً با انشاء لفظی باید رخ بدهد، یعنی به لفظ باید گفته شه تا حکایت شود از اعتبار، یا نه به تعبیر دیگه ما آیا از طرق دیگه اگه کشف اعتبار یا طلب شارع رو کردیم، ما فهمیدیم از یه راه دیگه غیر از راه لفظ که مولا چیزی رو از ما طلب میکنه و اگر نکنیم بعدن ما رو بازخواست خواهد کرد ولو به لفظ نفرموده باشد، اصلا در دسترس نیست تا به لفظ ادا کنه اون طلب را، آیا حکم میاد یا نه؟ یا نه همیشه باید به صیغه امر و نهی و خطاب لفظی طلب مولا به ما برسه؟ میگیم نه. مثال معروفی هست که اگر فرزند مولا افتاد توی استخر داره غرق میشه، من میگم مولا که امر نفرمودن این نجات بده که، چون امر لفظی نیومده که آقا نجات بده سر منو، نه این لازم نیست، انشاء لفظی یا ابلاغ لفظی لازم نیست. ما علم داریم به طلب مولا، حتما مولا از ما میخواد که فرزندشو نجات بدیم. این هم باز نکته دیگر. نکته دیگر این که اعتبار بعثی و زجری، امر و نهی که به صورت امر و نهی در واقع بروز میکنه، اعتبارات شرعیه بعثی و زجری، ایجابی و سلبی، امری و نهی، اینها از یه مصالحی برمیخیزند و بر یک مفاسدی مبتنیند. اگر امری هست این حاکی از یک اعتباری است که شارع فرموده است، اون اعتبار اگر شارع آمده اعتبار کرده است و حکمی کرده است، حتما یه مصلحتی و یا مفسدی مد نظرش بوده. اگر امر کرده مصلحتی رو میخواسته تأمین کنه، اگر نه کرده مفسده رو میخواسته دفع کنه. لذا اعتبار ناشی و نابع از مصلحتی و مصلحت مایی و مفسدت مایی. این نزاع نسبتا کهن بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه جاش اینجاست، منتها نوعاً میخوان اصرار کنن بگن که مصالح و مفاسد واقعیه مبناست، واقعیم یعنی وقوعیه، اگر واقع شد امری بود و مکلفم امتثال کرد و اتفاق افتاد مصلحت تأمین میشه، یعنی اون متعلق فعل اگر واقع شد، متعلق امر اگر واقع شد، متعلق نهی اگر ترک شد، در این صورت مصلحت تأمین یا مفسدت دفع شده است. ما البته به این نظر به این شکل قائل نیستیم، به نظر میرسد که باید بگیم که اعتبار الاعتبار البعثی و الزجری نابع عن مصلحت ما و مفسدت ما، امر توهی از مصلحتی، به هر حال هر گونه مصلحتی میخواهد باشد که یکیش هم وقوعی و واقعی است نیست. نهی توهی از دفع مفسدی، مفسدات ما ای نیست، اما فس صدور، گاه اصلا در نفس صدور مثل منسوخات صادر شده بوده بعدم نسخ می شود، در صدورش بسا مصلحتی بود. یا در سلوک، ابراهیم مأمور است که برود ظاهرا ذبح کند اسماعیل را، این سلوک را انجام بده، ولی نفس ذبح درش مصلحتی ننهفته و اگر مثلا سر اسماعیل قطع می شد شاید مفسده‌ای حتی پیش می آمد و مفسده قلمداد می شد. اما این سلوکه که همه عالم و تاریخ ببینند که ابراهیم چقدر مطیع و تسلیم در قبال اوامر الهیه، این مصلحت مطرح بوده نه وقوعش، و در اکثر مواقع هم وقوعی است، یعنی در متعلق مصلحت نهفته است. ولی اصل این که فی الجمله اعتبارها ناظر است به مصالح و مفاسد، این رو به عنوان مطلب می شود برش تأکید ورزید. نکته دیگر این که اشکالی ندارد که در یک اعتباری، در اعتبار واحد، احیانا مصالح متعدده باشد. اگر اعتبار سلبی و زجری است مفاسد متعدده باشد، و نیز ایرادی نداره گاهی در یک فعلی از حیثی مصلحت باشد از حیثی مفسدت، وقت اونجا باید طرف اهم رو گرفت و جعلها معطوف هست به طرف اهم. لا بأس به تعدد جهات المصلحه و المفسده و تداخلها فی اعتبار واحد. نکته دیگر، التکلیف بالمحال قبیح، تکلیف محال قبیح، این نکته است، یعنی در واقع اعتبار شود محالی، این قبیح است، تکلیف رو در واقع اینجا باید معنی اعتبار گرفت. باز یه بحث دیگر این که تکلیف به ممتنع که مبادی امتناع دست مکلف بوده، اختیاراً خودشو دچار امتناع کرده است، خودش مقدمات از بین برده، آیا تکلیف به این چیزی جایزه یا نه؟ بله جایزه. ممتنع بل اختیار در واقع ممتنع نیست، خودش سبب شده اسباب از بین بره که نتونه انجام بده. مولا میتونه حکم کنه ولو این آقا بیاد عملا خودش رو دچار عدم اختیار کنه، وضعیت عدم اختیار ایجاد کنه، در واقع این مقدور این آقاست، این بل اختیار اختیار رو از خودش سلب کرده است و مولا حق داره به عنوانی که مقبول مقدور این است بهش امر کنه و امر کرده باشد. نکته دیگری که میتوان اینجا گفت این که در اوامر امتحانیه به اعتباری میشه گفت تکلیفی نیست، اگر تکلیف را عبارت بدانیم از وقوع متعلق. در اوامر امتحانیه که امری میاد امتحانن ولی بنا نیست واقع بشه، در چنین مواقعی اینجا از حیثی میشه گفت تکلیفی نیست در واقع، چون بنا نیست واقع بشه. لا تکلیف فی الاوامر الامتحانیه و ذلک لان الامر لا يريد هناك وقوع الفعل فی الخارج. واقعا در اوامر امتحانیه از باب امتحان گفته می شود ولی بنا نیست انجام شه. مسئله ذبح اسماعیل اینو امر امتحانی هم هست دیگه، این کارو بکن این کارو میکنه و دیگران ببینند که این کارو میکنه حضرت ابراهیم سلام الله علیه ما، و اما قصد حق تعالی این نبوده حتما ذبح واقع بشود. لأن الامر لا یرید هنکه وقوع الفعل فی الخارج. اما خب ممکنه بگیم که در این نوع اوامر امتحانیه هم تکلیف بوده، ولی تکلیف چیزی دیگه از غیر از اون شما تصور میکنید. تکلیف همین سلوک بوده، همین اقدام تکلیف بوده، همین که ابراهیم دستور آمد که من میبینم که تو را ذبح میکنم، این میبینم که تو را ذبح میکنم، اینو اقدام میکنه، این تکلیفش ساخت شد. تکلیفش همین بود، تکلیفش قطع اوداج اربعه نبود. ممکن اینجور بگیم اللهم الا ان یقال ان السلوک وفق هذه الاوامر نفسه هو تکلیف الممتحن فاذا ما وقع و سقط فتعمل. نکته دیگر این که طلبی که موجب تکلیفه غیر شوق مؤکده، یعنی ممکنه که شوق مؤکدی باشد ولی طلب نشود، چون سلسله مبادی ارادی که اتفاق میفته منتهی میشه به شوق مؤکد، انواری نیست که به مزگ شوق مؤکد به وجود آمد طلبن به وجود بیاد عضلات هم حرکت کنه. ممکنه شوق مؤکد بیاد ولی طلب نیاد. چرا؟ به خاطر این مانع پیش بیاد، خیلی شائقه ولی مانع وجود داره و مولا یه مانعی رو ملاحظه میکنه و دستوری نمیده. این ممکنه. میشود که شوق به دو چیز متبایل و متفاوت تعلق بگیرد، ولی نمی شود هر دو شوق به طلب منتهی بشه، چون طلب هر دو چون متباینن محاله. این هم نکته دیگر. در اوامر امتحانی ممکنه در واقع همطور که گفتیم تکلیف نیست، شوق هم نباشه. حق تعالی شائق نبود حتماً، یعنی نمیخواست که ذبح واقع شه و اوداج اربعه هست اسماعیل قطع شه، شوقش هم نداشت قطعا، ولی ظاهرا امر کرد. اینم ممکنه، اینم نکته است. نکات خوب خیلی زیاد داره میشه، لازم یه مرور کنیم دیگه. اینا از جمله مطالبی است که راجع به نفس اعتبار در مقام اعتبار حکم و صدور خطاب میشد گفت و باید میگفتیم. یه سلسله مطالب هست که مال مقام اعتبار است و مربوط به معتبر است، که اینو قبلا گفتیم در اونجایی که راجع به مبادی مستری بحث کردیم، مبدأ مستری بحث کردیم، اونجایی که میگیم راجع به مستر ویژگی ها و خصال خصائص و مختصات مبدأ خطاب بحث میشد، اونجا نکاتی گفته شد از اون، از این قسم بود. میگذاریم اونچه به خود معتبر باز میگرده، اینا رو هم قبلا گفتیم، اینکه اونچه که اعتبار میشود اعتبار با آن تعلق پیدا میکنه در مقام اعتبار. مثلا گفتیم شرایع متعدده در زمان واحد ممکن نیست. اینکه گفتیم نمی شود احکام متعارض صادر شود، اینا یعنی دو شیء متعارض اعتبار شود، نمی شود معتبر دو چیز متعارض باشد، اینو قبلا گفتیم. تکلیف محال، نه تکلیف به محال، ات تکلیف المحال به نحو وصفی جایز نیست. این که گفتیم شریعت چون واضعش حکیم است، مخاطبم متعقل است، متلائم با عقل است، اینم باز گفتیم. نه مربوط میشه به معتبر. کما این که گفتیم احکام شریعت قرار متلائم با دو ساحت وجودی انسانه، ساحت علوی او، روح او، فطرت او و سفلی او، جسم او و طبیعت او و مقتضیات اینا. و این که گفتیم مفطوریت آحاد انسانی به فطرت مشترکه منشأ آن است که آحاد انسانی در تکلیف اصالتا مشترک باشند و خطابات هم به صورت خطابات عامه صادر شود. اینا رو هم گفتیم مال معتبر است. این که گفتیم غالب احکام و یا غلبه در احکام وجه اجتماعی اونهاست و نتیجتا در احکام شرعیه جهت حکومی نهفته است. این که گفتیم شارع در خصوص اعتبارش جهت وسع انسان رو لحاظ میکنه، یعنی اونچه که اعتبار میشود معتبر مقدور باشد، مقدور است و مسکنی باز به همین قسمت مربوط میشه. و اینکه طبیعت فعل متعلق است، اینم باز مال همین قسمت میشه. و اینکه علم در متعلقات تکالیف اخذ نشده است، اینم باز مربوط میشه به همین قسمت معتبر. و نهایتاً بعضی مطالب راجع به معتبرون له یا معتبرون علیه مجعولون له است، یعنی طرف اعتبار، که مطالب اونها رو هم عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. مثل که کفار مکلفن به فروع همون گونه که به اصول مکلفن. چرا؟ یک لقاعدت الاشتراک، گفتیم همه آحاد انسانی اشتراک تکلیف دارن. دو لعموم الادله، ادله نمیگه ای مؤمنین شما نماز بخونید فقط، ای مؤمنین زکات بدید، عام است نوع ادله. و در نتیجه کفار هم مخاطب به خطاب در خصوص فروع هستند و به اضافه آیاتی و دلائلی که کفار رو به خاطر ترک فروع مذمت میکنه. ما سلککم فی سقر قالو لم نکن من المصلین. و اینکه طبعا مکلف باید متعقل خطاب بتواند باشد، ساهی نائم غافل متعقل خطاب نیستند و امثال این بحثا. اینا مربوط بشه به معتبر له مجعول له یا مجعول علیه به اصطلاح. این مجموعه مطالب مربوط به مقام اعتبار که عموما متکی به اون مبانی است که تا اینجا گفتیم. و منتها دستبندی هم علاوه بر این که اون بخش مربوط به خود اعتبار همه تازه بود، عرض کردیم در این جلسه قبلا نگفته بودیم، بقیه رو ساماندهی کردیم. جلسه بعد انشالله در ادامه بحث راجع به مقام ابلاغ حکم و تکثیر حکم از جانب مشرع و احراز خطاب از نوع متشرع بحث میکنیم. یعنی برایند مبادی مبانی که تا اینجا بحث کردیم در مقام ابلاغ حکم، تکثیر خطاب و احراز خطاب از ناحیه عبد و مکلف، اینو انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طیب.